بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش‌های گذشته یه تیکه مختصری خواستم عرض کنم، بعد وارد بحث امروزی بشیم. راجع به مسئله زکات که کسی یه مال زکوی رو فضولتاً میفروشه به مشتری، به کسی، شیخ میفرماین اینجا وقتی که مالک اصلی این مال اجازه میده، آیا متعلق زکات اینجا زکات باید داده بشه یا نه؟ ایشون میفرماین این از فروعی است که مبتنی است به کشف و نقل، که مبدأ این دادن این زکات را از کی حساب بکنیم؟ آیا از وقت عقد حساب کنیم، عقد حضوری، یا از وقت اجازه حساب کنیم؟ این وقتی مسئله کشف و نقل، بنابر کشف از وقت عقد، بنابر نقل از وقت اجازه. این شیخ داره. آقای خویی می فرماید رو هر دو مسئله این باید از وقت نقل حساب، وقت اجازه باید حساب میشه، نه از وقت عقد، برای خاطر اینکه مشتری که اینو خریده چون یکی از شرایط زکات عبارت از تمام تمکن از تصرف در مدت که در دستش هست و شخص هنوز اجازه نیامده، حق تصرفات نداره، پس بنابراین چیز برش واجب نیست، بر مشتری واجب نیست، بر مالک واجب نیست. مالک خب میدونه تصرف کنه، ولی برش واجب نیست. او برای خاطر اینکه بنابر کشف از ملک مالک خارج شده، از جهت موقعش، از جهت فقدان مالکیت برش زکات واجب نیست، یعنی از اول واجب نیست. پس روی هر دو مسلک ما باید از وقت اجازه حساب کنیم که جواز تصرف میاد، از اونجا باید یک سال بگذره تا متعلق زکات بشه. این فرمایش چیزه، فرمایش به حساب آقای خویی. ولی هرچی که اینجا هست ما میخواستیم عرض کنیم او اینه که سابقا ما خوندیم که گذشت که کشف یک کشف حقیقی انقلابی بود، یک کشف حقیقی تعقبی بود، یکم کشف حکمی بود. سه جور کشف براشون. ما اگر کشف تعقبی بگیم، یعنی که نتیجه این باشه که اگر علم به تعقب اجازه باشه، از اول مشتری میتونه تصرف کنه در مبیع، چون وقت تعقب حاصله میتونه تصرف کنه. بنابر مبنای کشف تعقبی ما باید تفصیل قائل بشیم، بگیم اگر میدانه که بعدن، یعنی اطمینان داره که بعدن این اجازه خواهد داد. گاهی از مواردی است که شخص مطمئن میشه که بعد اجازه خواهد داد، ولو الان متوجه نیست و اجازهی در کار نیست، ولی بعدن با صحبت بشه اجازه میده. این یکی بنابر کشف تعقبی هم جواز تصرف داره، تمام تمکن تصرف که یکی از شرایط تعلق زکات هست محققه، برای اینکه میدانه بعدن اجازه خواهد آمد و از حالا میشه تصرف کرد. بنابر این، اما بنابر چیز کشف حقیقی انقلابی نه، نمیتونه قبلا تصرف کنه، ولی مالک میتوانه تصرف کنه، اون چیز مالک مبیع میتونه تصرف کنه، مشتری نمیتونه تصرف کنه، یا بنابر کشف حکمی مشتری نمیتونه، مالک میتونه تصرف کنه درش. واقعا اون وقت چون از ملکش قبل هنوز اجازه نیامده، از ملکش خارج نشده، بعدن انقلاب پیدا میکنه، قبل میتوانه چیز کنه و چیز به او متعلق میشه، یعنی زکات متعلق میشه به مالک. از این که ما بگیم به هیچ کدوم متعلق نمیشه، در بعضی از فروض متعلق میشه نسبت به مشتری رو بعضی از مبانی، در بعضی از مبانی به مالک اصلی، به بایع مجیز، به مالک مجیز متعلق میشه، برای خاطر اینکه مالک مجیز مالک قبل از اجازه آمدن رو مبنای کشف حکمی یا کشف انقلابی مالک، جواز تصرف هم براش هست و میتونه چیز کنه، تصرف کنه. این عرض ما که آقای خویی که فرمودن رو هیچ مبنایی نمیتونیم جز فرو مسئله کشف و نقل قرار بدیم و باید وقتی اجازه حساب بشه رو هر دو مبنا، این مناقشه است. خب این بحثش تمام. بحثی که شیخ به عنوان تنبیهات عنوان میکنن این مسئله است که نه، اون کافی نیست در تمکن تصرف. یه شهید جواز واقعی نیست، میگه یه چیزی دفن شده در یه جایی، دفینه رو من نمیدونم کجا دفن شده، مورد روایت زکات نداره، برای اینکه خب میتونه تصرف کنه، در جاشو نمیدونه. این جواز ثبوتی کفایت نمی کنه، باید اثباتاً جایز باشه، تصرفات جایز باشه، در یدش قرار بگیره و بتونه تصرف کنه. اینجوریه، این هم نیست. خب حالا کاری نداریم، ما میگیم روی مبانی، حالا چی قائله؟ عرض میکنم ما اون ادله که هست از روایات استفاده میشه، چیز واقعی تنها کافی نیست، مالک هم هست ولیشون در اختیارش نیست، نمیتونه تصرف کنه درش، این کافی است. حالا کی قائله من کار ندارم، از نظر ادله این اقتضا میکنه که این حق آقای خوییه، در این جهتش که مشتری تمکن از تصرف شرعا نداره در این و ادله زکات نمیگیره اون رو. خب این حالا این بحث هم بله بله بله، ادله زکات که مبدش باید از همون خود وقت اجازه میتونم ایشون میخوان بگه نه، میگه ثمره نیست، میگه تمکن تصرف نداره هر چه باشه. این را ما نمیدونیم، ایشون میگه تمکن تصرف قبل از اینکه اجازه بیاد چون نداره، هیچی نداره، هیچ اول مبدا از اول اجازه شروع میشه، چون شروعش از اونجاست. خب این بحث دیگه، بحث دیگه که بحث هست او اینه که ما اگر قائل به کشف شدیم، تفاوت ما بین کشف و نقل چیه؟ اونایی مسلک اونا که قائلین به کشفن و قائل به نقلن چیه؟ قائلین به کشف میگم که عقد فضولی که باقی میشه راجع به ویی، اینا منشأش عبارت از فضولی تملیک آنی میکنه، یعنی همین حالا تو مالک بشی، اصیل هم امر رو قبول میکنه، تملیک آنیست. اجازم که میگم این من قبول کردم کار شما، بنابراین ما باید از اول عقد ترتیب اثر بدیم. این حرف قائلی به کشف. قائل به نقل که شیخ انصاری ابتدا بیه طبق قاعده اولی لول روایت نقله، میگه در منشأ قید حالیت در کار نیست. منشأ عبارت از اصل الملکیه است. انشایی هم که در باب اجازه هست اون هم مسئله قبل و بعد اینا در نیست. طبعا این نیست. پس اون هم اصل الملکیه است. اجازه که میخواد بده توافقش با اصل الملکیه. پس دو تا منشأ، منشأ عقدی و منشأ اجازه‌ای متعلقشون اصل الملکیه است. منتها موقعی این دو تا چیزی که دخالت داره در ملکیت محقق میشه، بعد از اون دومیش که عبارت از اجازه است، این دو تا محقق میشه، در نتیجه ملکیتی حاصل میشه و نتیجهش عبارت از نقله که از بعد حاصل میشه. این تقریبی است که برای نقله. حالا میگن این طبع قضیه است، ولی حالا میگن ما فرضی فرض میکنیم که برخلاف طبع اولیه، شخصی را که منو قائل به کشف ما شدیم، مبناش کشف در صورتی که طبیعی باشه، ولی فرض اینجوری ما فرض کنیم، اون مجیز تصریح میکنه من از این تاریخ اجازه من موافقت کردم برای ملکیت این را، آیا اینجا بنابر کشف چه باید گفت؟ یا عکس؟ کسی که قائل به نقله، شخص مجیز، میگه من از اول عقد را موافقت کردم، بنابر نقل چه باید گفت؟ تعبیر اینجا شیخ داره، شیخ با دو کلمه عنوان کرده صورت شده، میفرمان و فی صحت این اجازه و عقد و اینا وجهان. تعبیر این کلمه فی صحت وجهان دو احتمال درش میره در عبارت شیخ. اگر تعبیر کرده بود فی صحتهی و عدمها، وجهان روشن بود که مسئله چیه، خودبینای صحیح این اجازه تصحیح میشه یا نمیشه، یه دو وجه. ولی تعبیر عدمه نداره، فی صحتهی وجهان. این شاید احتمال بیشتر این باشه که صحت را مفروعاً گرفته که صحیحه، اجازه مصححه، منتها دو نظر در این فرض هست که آیا به نحو کشف تصحیح بشه یا به نحو نقل تصحیح بشه. این عبارت شیخه. خب دیگه بحث نمی کنه وجه این طرف اون طرف چطور. آقای خویی این رای خورده افشت بحث می کنه، یکی در اصل این که صحیحه یا صحیح نیست، روی این دو مبنا. یه بحث دیگه این که اگر صحیح دون هستیم به نحو کشف نقل چیه، این رو ایشون دو بحث میکنه. راجع به این که اصل این که صحیح یا صحیح نیست، ایشون میفرمایند که اگر ما قائل به کشف شدیم طبعا، ولی مجیز اجازه از وقت اجازه رو چیز کرد، او از این تاریخ اجازه من توافق خودم را قائلم، اینجا ایشون می‌فرمایند که این اجازه مصحح نیست و باطله، برای خاطر این که اونی رو که این اجازه میده از حالا داره اجازه میده و روی مبنای کشف منشأ عقدی عبارت از اول بوده. از بنابراین اونی که انشاء شده مورد اجازه قرار گرفته نشده، این که مورد اجازه قرار گرفته منشأ ما نیست، میشه باطل. این را آقای خویید این فرض. و بعد میفرمایند چیزی که بهتر توضیح میده این را عبارت از اینه، ما موضوع را در باب اجاره ببریم، ولو بحث ما راجع به بحث بیعه، ولی منتقل کنیم به بحث نظرش در باب اجاره، که اینا بحث ها وجهشون یکسانه، وجه هر دو، ولو مثالش دو مثاله. در باب اجاره اگر کسی فضولتا میاد ملک زید را اجاره میده از ماه مثلا شوال به یه قیمتی، یه نفرم اصیل است و استیجار میکنه، مالک اصلی خانه او میگه من از ماه ذی‌قعده موافقت دارم، از ماه شوال توافق ندارم برای اینکه یه همچین عقدی واقع بشه. اونا فرض این است که اجارت از ماه شوال اجاره دادن، این هم قبول نداره ماه شوال رو، از ماه ذی‌قعده میگه من اجاره رو دادم، موافقت کردم، اجازه دادم. او میگه بلا اشکال این اجازه چون برخلاف انشائه ما میگیم باطله. به همون مناطی که ایجاب قبول باید توافق داشته باشه، انشاء ایجاب قبول، اجازه و عقد مجاز هم باید توافق داشته باشه، دو سمت مختلف باشه، فایده نداره برای چیز. بنابراین در این صورت عقد باطله ازش، با اجازه فایده نداره، تصحیح نمیشه. این یه صورته. صورت دیگه عبارت از این است که عکس این مسئله، ما قائل به نقلیم و میگیم در این که از وقت اجازه طبعا اگر قیدی قرینه چیزی نبود از وقت نقل تملک و تملک پیش می آمد، ولی شخص مجیز میگه من از وقت عقد توافق میکنم. این چه حکمی داره؟ این که ایشون میفرمایند بر این که اصل صحیح منتها از نه از وقت عقد، عقد چون او از وقت عقد داره میگه، ولی چیزی که منابر نقله عبارت از این است که چیز نه این اجازه که میخواد بده، این اجازه رو از وقت عقد میده، ولی ما قائلیم بر این که قائل به نقلیم، چون قائل به نقل یکی از وجوهش که قائل به نقله عبارت از این است که میگه کی این عقد مالک میشه، موقع اجازه عقد مالک میشه. عدله افول بلغود به آقدین مالکین خطابه و بعد الاجازه آقدین مالکین میشه، چون خطاب چنینه پس بنابراین شارع بخواد امضا کرده باشه از وقتی که این بیع مالک میشه که وقت الاجازه است، از اون وقت شارع اجازه میده. منتها خود شخص آمده مجیز اجازه شو از اول عقد داده، میگه این یه مقداری لغو حساب میشه قبلش، یعنی از وقت اجازه مورد امضاء شهر قرار نمیگیره، بعدا مورد اجازه شهر قرار میگیره. اگر نظر آقایون باشه در بعضی از مسائل که یه چیزی بین الاجازت و العقد مالکیت و امثال اینا برای شخص یا مملوکیت برای عین اینا حاصل شد، آقای خوی اونجا میفرمایند که ما اگر قائل به کشفن بشیم، ما میگیم اون مقداری که شهر امکان امضا داشته باشه برای چیز از اول حتی بنابر کشف، میگیم اولاش چون اشکال شرعی داشته مورد امضا قرار نگرفته، بعد از وسط ها مورد امضا قرار گرفته. که ما عرض میکردیم که گاهی انشاء ما یملک و ما لا یملک در انشاء واحد درج میشه و یا ما یملک و ما لا یملک در انشاء واحد جمع میشه و شارع میاد ما یملک رو امضا میکنه، ما لا یملک رو نه، ما لا یملک رو امضا نمیکنه. انحلال پیدا میکنه همون انشاء به انشاء این که نه دو تا عقد واقع شده، یکیش ممزاست یکی ممزا نیست. و مسئله طولیتی که در اینجا هم هست تا یه مقداری مورد امضاء شهر نیست، تا جب یه مقداری مورد امضاء شهر هست. در این فرض که ما قائل به نقل بشیم و بگیم شهر از وقت اجازه ترتیب اثر میده، ولو مجید میگه من از اول موافقت کردم برای چنین عقدی، قبلش میشه لغو به حکم شهر، از اون بعد اجازه تصحیح میشه و صحیح. ایشون خلاصه بنابر مسئله نقل اجازه در موقع عقد را اصل اجازه را صحیح میدونه، ولی نه از وقت عقد، از وقت اجازه صحیح میدونه. ولی بنابر کشف اجازه اگر در وقت نقل باشه، در وقت اجازه باشه، بنابر کشف باطل میدونه. این نظریه آقای خویست که این تفسیر رو باید. ولی ما میخواستیم اینجا عرضی کنیم، او عبارت از این است که حالا راجع به اون قسمت دوم که ایشون قائل به انحلال و امثال اینا شدن، گفتن انشاء هست و ما قائل به انحلال میشیم، میگیم بر این که ولو اجازه از اول بوده، از اولش لغو است و بعد، یه مثال هم میزنه برای چیز که بعضی از تخالف های ما بین انشاء و منشأ ایشون میفرمان اشکالی نداره، که میخواد بگه اینجا هم جز همون مصادیقه. میگه مثلا شخص بین ایجاب و قبول خب باید یه مختصر، اگر تفاوت ما بین ایجاب و قبول فاصله هست اشکالی نداره، با اینکه ایجاب منشأش عبارت از همون آن ایجابه، ولی قبول یه چند مختصری متأخره، میگید اشکالی برای چنین چیز نیست. همین مطلب را میشون میخوان بفرمایید، در اینجا هم ما همین مطلب رو ما میتونیم پیاده کنیم. اینم مثال میزنن برای ما. البته سابق عرض کردیم در همون مسئله که در وسط شارع ابدا کرده و چطور، ما عرض کردیم که اگر عرفن منحل بشه به تعدد انشائین، دو تا انشائه، دو تا مطلوبه، دو تا انشائه، خب میگیم یه انشائش مورد اجازه، یه انشا مورد اجازه نیست. حالا یا این تعدد به اعتبار ارضی باشه مثل ما یملک و ما لا یملک، یا طولی باشه که بگیم در همینجا یه مدتش رو امضا نمی کنیم، مدت دیگر رو امضا می کنیم اگر به انشائه. ولی خیلی موقع انحلال نیست، تعدد مطلوب نیست، یک مطلوب بیشتر نداره، طرفه میگن یا از اول یا نقل و انتقال میشه، یا اگه نشد ما نمیخوایم، توافقی در کار نیست. اصیل اون طرف نظر او متبعه از اینا. خلاصه این مطلبی که آقای خویی به طور کلی خواسته این را تشویق کنه و قائل به انحلال بشه، این نمیشه ما قائل به انحلال بشیم. ولی چیزهای جزئی که تفاوت هاست از اول و از متعارف اشخاص نظرشون، یعنی با اون تشریحات عادی متعارفی که در کار هست، هم در ایجاب قبول که اونجا معاهده سر میکنه، یه ذره تفاوت مضر معاهده نیست، ولی در باب اینجا که بین عقد و اجازه چقدر فاصله بشه، اون مطالب اینجا نمیاد. خب یه عرضی بود که قبلا گذشت و بحرن همینجا همین عرض تکرار میشه. اما راجع به اون قسمت اولش را که آقای خویی باطل فرض کرد که شخص مجیز میگه من از اول اجازه این نقل و انتقال را موافقت میکنم و ما قائل به کشفیم، میگیم طبعا اگر اینجور نگفته بود باید از اول قرار میگیره، چون برای خاطر اینکه منشأ عاقد عبارت از آنی بوده، در وقت همون عقد بوده، اختلاف بین منشأ و مجاز قرار گرفته. این را به نظر میرسه که این را باید ما این مبتنی به این مطلب که آیا مقتضی در نقل و انتقال در باب فضولی عقد فضولی و اجازه شرط اون عقد یا نه، اصلا مقتضی همین اجازه است، یه جزء المقتضی اجازه است که انه ایجابه، اون وقت اون اصیل هم که قبلا هست قبول متقدمه، ترکیب شده از دو تا مقتضی هایی که زماناشون مختلفه. اگر اولی رو قائل بشیم، شاید خیلی هم همونو بگن که اجازه رو جز شرایط تصحیح عقد چیز میدونن، همینطوری که اذن موجب تصحیح عقد میشه و تأثیر مال عقد غیر مالکه، منتها اذن مالک موجب تصحیحه، اجازه اینا گفتن که منشأ میشه که اون چیز را تصحیح میکنه، اون عقد مالک را تصحیح میکنه. اگر این را ما بخواییم بگیم خب عقد مالک شرطش عبارت از اجازه است، شما که میگید برای این که شارع مقدس میگه تا اجازه نیاد من این عقد را، ولی عقد را ما قائل به کشف هم شدیم، گفتیم برای این که به وسیله عقد به وسیله منشأ ما قبله، ولی بنابر انحلالی به که آقای خویی انحلال را قبول داره، ما میگیم این عقد طولی کرده از وقت از نظر انشاء، از وقت انشاء عقد محقق میشه و ادامه پیدا میکنه، منتها چون این اجازه رو حالا میخواد بده، اجازه بعدی رو مجیز میخواد بگه من از حالا از وقت الاجازه من اجازه رو دادم، عقد تأثیر خودش را بعداً خواهد کرد و مورد امضاء شرط تا وقت اجازه نخواهد بود. پس عقد را بگیم باطله؟ نه، ما میگیم بنابر کشف از وقت اجازه چیز واقع میشه، نقل انتقال واقع میشه، بنا به مسلک آقای خویی که قائل به انحلاله. اگر انحلال ما قائل شدیم، یا اون فرضی را که انحلال داشت واقعا از نظر زمان تعدد مطلوب بود، اونجا ما میگیم برای این که چون قبلا اجازه نداده شارع و شرطش هم عبارت از اجازه است، شارع امضا نمی کنه، ولی بعد از اجازه امضا میشه و این معامله صحیح میشه، منتها به شکل نقل نه به شکل کشف، ولی مبنای طبیعی ما قاعده به کشف هستیم، ولی باطل نیست، های خویی را باطل دونسته. ما این عرض ما مجرد این مسئله دیگه تمام.
اگر اجازه رو که دونستیم
اجازه را اگر مؤثر دونستیم مثل مقتضیش، خب این نمیخوره با چیز. این اجازه برای حالا اون یکی قبول، اون چیزی که قبلا قبول کرده از قبل، اینو چیز نیست، باطله. بله.